أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به خاطر دارن عزیزان که بحث تشهد رو آغاز کردیم و نکات فراوانی رو در بحث تشهد نماز خدمت عزیزان گفتیم، این بحث رو پی میگیریم. خب و اما تشهد یعنی چی؟ خود این تشهد، نشستن بعد از سجده دوم، یادآور حضور در محضر الهی است در روز قیامت. چون میدونید دیگه روز قیامت همه در پیشگاه الهی حاضر میشیم. وقتی که نشسته بودیم قبل از سجده اول زنده بودیم تو دنیا، سر به سجده که گذاشتیم مردیم از دنیا، سر از سجده که برداشتیم تو عالم برزخ سر در آوردیم، سر به سجده دوم که گذاشتیم از برزخ هم مردیم. خب سر از سجده دوم که برمیداریم سر از کجا در میاریم؟ قیامت دیگه. حالا دقت کردیم؟ سر از سجده دوم که برداشتی تو تشهد سر از قیامت در آوردی. به این معنا هم میشه گفت. بنابراین تشهد یادآور نشستن در محضر الهی است روز قیامت. گرچه حالا شاید بشه گفت کل نماز اصلا به یک معنا تداعیگر قیامته. شاید به این معنا تا حالا نگفته باشم کل نماز رو، بعد نیست حالا از این منظر هم بگیم براتون که کل نماز تداعیگر قیامته. این روایت رو بخونم براتون، خیلی جالب. سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما الحکمت فی انه جعل للصلاة الاذان و لم یجعل لسائر العبادات اذان ولا دعاء. پیغمبر اکرم مورد سوال قرار گرفتن، از حضرت پرسیدن که حکمت این که برای نماز اذان قرار داده شده اما برای هیچ عبادت دیگری اذانی یا دعایی در بدوش قرار داده نشده چیه؟ قال، پیامبر فرمود لأن الصلاة شبیه به احوال یوم القیامه. فرمود علتش اینه که نماز شبیه حالتهای ما در روز قیامته. لأن الاذان شبیه به نفخت الاولا به موت الخلائقه. فرمود اذان شبیه اون نفخه اولاست، نفخه نخستین است که با دمیده شدن در سور همه خلائق میمیرند. فصعق من فی السماوات والارض، همه خلائق میمیرند. پس اذان در واقع نمادی است از نفخه اولا در قیامت. بل اقامت شبیه به نفخت ثانیه کما قال الله تعالی واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب. فرمود اقامه نماز هم که بعد از اذان گفته میشه شبیه نفخه دوم است، که در نفخه دوم همه مرده ها زنده میشن، همونطور که در قرآن فرمود که گوش بده به اون روزی که اون ندا دهنده از محل بسیار نزدیکی ندا میده. اینم شاهد قرآنش. والقیام، ایستادن تو نماز چی؟ والقیام الی الصلاة شبیه به قیام الخلائق کما قال الله تعالی یوم یقوم الناس لرب العالمین. فرمود ایستادن در نماز هم شبیه ایستادن خلائق است در محضر پروردگار، در محضر خدای متعال، همون گونه که خدای متعال فرمود روزی که همه انسان‌ها در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند در محضر او روز قیامت. و رفع الایدی عند تکبیرت الاولا، این دست بالا آوردن هنگام تکبیرت الاحرام، تکبیر نخستین نماز، شبیه به رفع الید لاخذ الکتاب یوم القیامه. این دست بالا آوردن شبیه دست بالا آوردن روز قیامت است که افراد دستاشون رو بلند میکنن تا اون نامه اعمالشون رو دریافت کنن. والقراءت فی الصلاته شبیه به قراءت الکتب بین یدی رب العالمین کما قال الله تعالی اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. قراءت نماز که حمد سوره میخونه تو نماز، این هم شبیه هست به قراءت اون نامه اعمال در پیشگاه پروردگار در روز قیامت، همونطور که خدای متعال فرمود اقرأ کتابک، نامه عمل خودت رو بخون، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز تو برای حسابرسی خودت کفایت میکنی. این ندایی که فردای قیامت به ما میدن. و رکوع شبیه لخضوع الخلائق لرب العالمین کما قال عز ذکره و عنت الوجوه للحی القیوم. پیغمبر اکرم فرمود رکوع هم شبیه اون خضوع خلائق است برای پروردگار جهانیان در روز قیامت، همون گونه که خدای متعال فرمود همه چهره ها در برابر اون خدای زنده برپا دارنده همه سرها به پایین افتاد و خاضعانه و خاشعانه سر به پایین افکندن. و سجوده یشبه السجود لرب العالمین کما قال جل ذکره یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود. حضرت فرمود سجده نماز هم شبیه سجودی است برای پروردگار جهانیان در روز قیامت، همون گونه که خدایی که یاد او بزرگ است در قرآن فرمود یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، اون روز در واقع دعوت میشن به سجده کردن همه خلائق. و تشهد شبیه بالجلوس بین یدی رب العالمین، و تشهد هم شبیه نشستن است در محضر پروردگار جهانیان، کما قال جل ذکره فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، همون گونه که خدایی که نام او جلیل و بزرگ و پرشکوه است فرمود در قرآن که گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ خواهند بود افراد. الا ایال پس بد تشهد و شبیهون بالجلوس بین یدی رب العالمین، تشهد شبیه نشستن در پیشگاه خدای متعال است. حالا اگر بخوایم در مورد نیکان این رو معنا بکنیم، قرآن کریم در مورد متقین جایگاه اخرویشون رو چی فرمود؟ فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در بهشت هایی هستند که در اونها نهرهای جاری است، فی مقعد صدق در جایگاه صداقت محضند عند ملیک مقتدر، و در اونجا نشستن قعود کردن در نزد پروردگار مقتدر جهانیان. بنابراین یکی از معانی تشهد رو باش آشنا شدیم. این تشهد میتونه نمادی از نشستن در پیشگاه پروردگار باشه بعد از اینکه سر از سجده دوم برداشتن، سر از قیامت در آورد. با تشهد نمازگزار با خدا تجدید عهد میکنه، عهد توحید و عهد ایمان رو با خدای متعال تجدید میکنه، ولذا فضیلت بسیار فوق‌العاده ای داره تشهد. خب ببینید، نمازگزار هنگامی که داره تشهد میخونه داره شهادت میده. خب شما میدونید الان برید تو هر دادگاهی به عنوان شاهد بگید من شنیدم که این آقا یک کسی رو کشته، قاضی از شما قبول میکنه؟ خب شنیدم یعنی چی؟ باید دیده باشی. نه من اینجوری بررسی کردم، محاسبه کردم، قاعدتاً این آدم فلانی رو کشته. میگن آقا تو که شاهد نیستی که، با این حرفا که شهادت قبول نمیشه. شهادت باید مبتنی بر مشاهده باشه. شهادتی مقبول است که مبتنی بر مشاهده باشد. حالا انسان در تشهد که نشسته میخواد شهادت بده، این شهادت باید مبتنی بر مشاهده باشه. اشهد ان لا اله الا الله، باید مشاهده کرده باشی لا اله الا الله رو، حالا شهادت بدی که لا اله. شهادت میدی به عبودیت و رسالت پیغمبر اکرم، باید شهود کرده باشی این حقیقت رو و بعد شهادت بدی. اینی که عرض کردم بعد از سجده دوم سر که بر میدارید سر از قیامت در آوردید، همین نکته است. چون تو قیامت همه حقایق دیده میشه دیگه، همه پرده ها میفته، همه حقایق مشهوده. انشالله عرض کردم تمام مراتب سلوک به یک معنا و تمام مدارج کمال به معنای دیگه تو یک رکعت نماز خلاصه شده. خدا میدونه چه نعمت عظیمی است این نماز، خدا میدونه چه گوهر بی همتایی است این نماز. سر از قیامت برداشتی، داری میبینی دیگه خدا، داری میبینی حقیقت عبودیت و رسالت پیغمبر اکرم رو، دقت میکنید؟ لذا نمازگزار باید در شهادتی که میده چیزی رو به زبان براند که با دل میبیند و میداند، نه اینکه صرفا یه الفاظی رو به عنوان قاعده و دستورالعمل نماز خوندن به زبان جاری کنه. راستی شهادت بده، بگه اشهد و الله اله الا الله، دارم میبینم، شهادت میدم که جز الله الهی نیست، جز اون حقیقت واقله کننده و دلبر یکتا یه هستی هیچ دل ربایی در عالم نیست، جز اون معبود یکتا هیچ ذات شایسته عبادتی در عالم نیست، جز اون هستی یگانه هیچ هستی در عالم نیست. ببینه و شهادت بده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. ببینه که غیر خدا هیچ کس تو عالم کاری نیست و شهادت، چون گفتم سه تا شهادت دیگه، لا اله الا الله وحده لا شریک له، هر سه مرتبه توحید رو داره شهادت میده. همه اون حقایق رو باید به شهود رسیده باشه و شهادت بده. شهادت مبتنی بر شهوده که ارزش داره، نه شهادت مبتنی بر مسموعات یا تصورات یا محاسبات که من شنیدم پیغمبر اسلام میگفت خدایی هست، با این که شهادت قبول نمیکنن که. من شنیدم که پیغمبر اسلام مثلا پیغمبر بوده، یعنی که شهادت قبول نمیکنه. باید برسی به شهود و شهادت بدی. نکته دیگه اینه، موقع تشهد خوندن، کسی که داره تشهد میخونه امثال بنده غرق در شرم و التهابه. چرا؟ چون اون چیزی که داره شهادت میده با واقعیت زندگی و وجودش نمیسازه. خدایا من چجوری بگم اشهد و الله اله الا الله؟ رفتارام نشون میده که من جز الله خدایی قائل نیستم، مؤثری تو عالم قائل نیستم، افکارم، روحیاتم، اخلاقم، آرزوهام، امیدهام، فعالیتهام، کجای اینا نشون میده که من موحدم؟ کجا نشون میده که اون نگرش موحدانه و اون دلدادگی مطلقه به حق متعال در من هست؟ کجای من نشون میده که اون عشق و سرسپردگی و ارادت به پیامبر اکرم و اقتدا و تبعیت از پیغمبر و اهل بیت بزرگوارش در من هست؟ کجا نشون میده؟ تو زندگی من، حرفایی که میزنم، افکاری که تو ذهنمه، آرزوهایی که تو دلمه، کارهایی که میکنم، خلقیاتم، روحیاتم، خدایا کجای اینها شهادت میده به یگانگی تو؟ کجا نشونه اینه که من یکتا پرستم؟ دقت میکنی؟ کجا نشون میده من پیرو پیغمبرم؟ من میگم اشهد ان محمد صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله. خب اگه راستی قبول داری پیغمبر اسلام عبد خدا و رسول خداست، خب کو تبعیت تو از او؟ اخلاقت مثل پیغمبره، رفتارت مثل پیغمبره، گفتارت مثل پیغمبره، لباس پوشیدنت مثل پیغمبره، فعالیت کسب و کار و اقتصادت مثل پیغمبره، علم آموزی و نمیدونم تلاشای معرفتیت مثل چیت مثل پیغمبره، عبادتت مثل پیغمبره، تقوات مثل پیغمبره، ورع و پاکدامنی، آخه کجای تو مثل پیغمبره؟ لذا همه وجودش میلرزه، هم شرمنده است هم ملتهب. که خدایا وقتی میگم شهادت ها رو میدم جواب بهم نیاد که ای دروغگو، تو داری شهادت دروغ میگی، تو منافقی. منافق میگه غیر کسیه که تو دلش یه چیزیه و تو زبان چیزی غیر از او داره ابراز میکنه، وجودش یه گونه ایست و ادعاهاش یه گونه دیگه. منافق اینه، همین دیگه، همه وجودش ملتهبه، نگرانه، ترسان و لرزانه که خدای این شهادت ها رو که من دارم میگم نگن شهادت دروغ داری میگی. حالا گفتم یه بحث این بود که دیدی و گفتی، یه وقت اینه که هستی و میگی. اینی که داری میگی تو راستی هستی، راستی شهادت میدی به وحدانیت خدا، راستی شهادت میدی به رسالت پیغمبر. کجای وجود تو، کجای زندگی تو اینجوری؟ نزا از یک طرف نگران و ترسانه که خطاب بیاد که ای کاذب، ای منافق. از یه طرف دیگم میگه خدایا همه اونا رو قبول دارم، قبول دارم هیچ چیم نمیسازه با این شهادت، اما میخوام با همین اقرار زبانی کردن لااقل از صف معاندان و منکران و مخالفان تو و پیغمبرت جدا بشم. اقلش اینه که میخوام از صف اونا جدا بشم. اگه اخلاقم شبیه اهل دنیاست، اگه رفتارم شبیه کفاره، اگه لباس پوشیدنم شبیه نمیدونم بیدینانه، اقلا با این اقرار زبانی یه جوری متمایز بشم از اونا، متفاوت بشه. به یه تعبیر دیگه هم اینه که وقتی که نشسته داره تشهد میخونه میگه خدایا من قبول دارم، قبول دارم هیچ چیزم به اهل ایمان نمیاد، اما خدایا اومدم تو محضرتو نشستم، میخوام بیام مسلمون بشم، میخوام شهادت این بگم، از این به بعد مسلمون بشم. نشسته داره تشهد میگه، مثل که اومده دو زانو نشسته به خدمت حق متعال و میگه خدایا من تا حالا کافر بودم، اومدم میخوام مسلمون بشم، اشهد و الله اله الا، شروع میکنه شهادت داره. به این معنا شهادت داره میده، یعنی تازه داره مسلمون میشه و تازه مسلمون میدونی همه اعمال گذشتش دیگه پاک میشه. الاسلام و یجب با ما قبله، پیغمبر اکرم فرمود اسلام همه اون چیزی که قبل از اون بود رو دیگه پاک میکنه، قطع میکنه، میبره. حالا گناهی کرده، شرابی خورده، نمیدونم هر کاری کرده قبل از اسلام، حالا که مسلمون نبوده، مشرک بوده، بت پرست بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، نمیدونم زرتشتی بوده، هر چی بوده، حالا الان اومده مسلمون شده دیگه، همه این اعمال گذشتهش رو قلم میکشن دیگه، یعنی از حالا یه پرونده جدید برات باز کردیم، از حالا به بعد. به این معنا بگه آدم خدایا من اومدم نشستم دارم تشهد میگم، اومدم تازه میخوام مسلمون بشم، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت این بگه. از این طریق مثلا امید داشته باشه که اغماز بشه از جانب خداوند متعال اون زشتی ها و کجی هایی که درش هست، به عنوان تازه مسلمان. به لحاظ دیگه هم وقتی انسان به حال تشهد می نشینه، خب می بینه نمازی رو طی کرد، این همه مدارج و مراتب رو، و از این که نتوانسته باشه حق این نماز رو ادا کنه، نمازی که حالا با گستره‌ای که خدا توفیق داده توی یه سال و خورده‌ای خدمتون به رؤوسش تازه اشاره کردیم، بحثا رو کامل باز نکردیم، از طهارتش، از مکان نمازگزارش، از جهت قبلش، از نمیدونم لباس نمازگزارش، از جنبه های مختلفش، تا بعد دیگه آمدیم سراغ اذانش، اقامش، نمیدونم تکبیرت الاحرامش، قیامش، قرائتش، رکوعش، سجودش، این همه مراتب و مقاماتی که برای نماز گفتیم. خب حالا این تو تشهد دیگه آخر نمازش، من میبینه خدایا من نتونستم حق اینا رو ادا کنم، نتونستم. این همه فرصت های بزرگ آسمانی تو این نماز بود و نگران و ترسان از این که دست خالی آمده، شرمنده است از این که این همه منزل های بزرگ نماز رو پشت سر گذاشت، ولی از اون همه فواید عظیمی که در اونها بود تهی دست بیرون آمد. و تنها امیدش اینه که خدا به همین حال نگرانی، استراب، التهاب، شرمندگی، شرمساری او به او ترحم کنه و بیاد ناقصی های نماز او رو ترمیم کنه، عمل اندک و دست و پا شکسته او رو خدای متعال با فضل و عنایت خودش بپذیره. از خدای متعال میخواهیم که به برکت پیامبر اکرم که این نماز سوغات سفر معراج اون بزرگوار بود برای این امت، و به برکت وجود امیرالمؤمنین علیه السلام که حقیقت نماز تبلورش وجود اون بزرگواره، به همه ما حقیقت نماز رو عنایت بفرماید و ما رو از مصلین و نمازگزاران حقیقی قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.